بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
فرمودن استدلال به آیه با اشکالات زیادی مواجه است. عمده دو اشکاله که اینها قابل ضرب نیستند. اشکال اول بررسی شد و آن این که والله ما نه از مفهوم وصف آیه می توانیم استفاده بکنیم نه از مفهوم شرطش. به بیان مفصلی که گذشت، اشکال دوم این است که مفهوم آیه و تعلیل آیه تعارض دارد. صدر آیه با ذیل آیه تعارض دارد. برای اینکه صدر آیه به حسب مفهومش دلالت دارد بر حجیت خبر عادل، خبر عادل حجته، اما ذیل آیه به حکم اون تعلیلی که دارد انتصیب و قومم به جهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تعلیل آیه دلالت دارد بر اینکه هر خبری که عملی به او عملی جاهلانه است، عملی به او احتمال ندامت دارد، چنین خبری را عمل نکنید. بله، تعلیل آیه مفادش اینه: انتصیب و قومن به جهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، مبادا ندانسته کاری انجام بدی فردا پشیمانیش رو بکشی. خب این تعلیل که مبادا ندانسته عمل انجام بدید و فردا پشیمانیش رو بکشید، این اختصاص به خبر فاسق دارد یا هر خبر واحدی این وضعی را دارد؟ عمل بدون علم و احتمال پشیمانی، این در هر خبر واحدی هست دیگر. بله، چه به خبر عادل عمل بکنی، عمل ندانست بیشتر دارد تا خبر فاسد بیشتر.
ولی خود بالاخره وقتی دکتر بگوید ترش نخور، انار را هم میگیرد، پرتقال را هم میگیرد. حالا شما بگید پرتقال توشش زیادتره، انار توشش کمتره، یا بلعکس ترش نخور دیگه. حالا چه اون چیزهایی که ترشش کمه، چه اون چیزهایی که ترشش زیاده. بله اینطور نیست؟ سیب هم گاهی ترش میشه. وقتی دکتر بگوید ترش نخور، شامل اون سیب ترش هم هست یا نه؟ بله، با اینکه خیلی کمه ها، ممکن اصلا به ذهن انسان نیاد که سیب هم ترش دارد. بله گاه گاه در این ها اون که دارم عرض می کنم دقت بکنید کجاها رفتید. مطلب که دو دوتا چهارتا حرف دارد. در هر صورت می‌فرماید اگر که مفهوم آیه دلالت کرد بر حجیت خبر عادل، اما تعلیل آیه می‌گوید هر خبری که عمل کردن او عمل به غیر علم است و پشت سر احتمال ندامت دارد، نباید به او عمل بشه. این شامل است مطلق خبر واحد را. حالا آورندش فاسد می‌خواد باشد، عادل میخواد باشه. خب دیگه بیش از این توضیح نمیخواست. خلاصت المطلب این شد که صدر آیه با ذیل آیه تعارض میکند. به عبارت اخرى مفهوم آیه با تعلیل آیه تعارض میکند. دقت بکنید، حالا عرض میکنم، دقت بکنید، عرض میکنم. هیچ شبهه نخواهد موند انشاءالله به آخر بحث که رسیدیم. هیچ بعد حالا ببینیم تعارض که دارن تعارض چه نسبتی است؟ تعارض عام و خاص مطلقه، تعارض عام و خاص منوته، تعارض تباینیه، چه جور تعارضی است و مقتضای قاعده چیه در این تعارض؟ این اشکال بود که تمام شد. خلاصه آقا وقتی بناست ما تابع تعلیل باشیم، تعلیل میگوید خبر واحد را عمل نکن، چه عادل باشد چه فاسق باشد. این تمام مستشکل اشکال میکند، میگوید که ببینیم تعارضشون تعارض عام منوچیه یا تعارضشون تعارض عام خاص مطلقیه، چه جور تعارضیه، و ببینیم مقتضای قاعده در این تعارض کدوم را باید ترجیح بدیم به حسب قاعده، مفهوم را ترجیح بدیم یا تعلیل را. حساب میخواد، هر چیزی حساب داره. آقای مستشکل ابتدا میگوید که نسبت بین مفهوم آیه و تعلیل آیه عموم من وجه هست، هر کدوم ماده افتراقی دارن و دوتایی ماده اجتماع دارن. ماده اجتماع را به کدوم بدیم؟ به مفهوم بدیم یا به تعلیل بدیم؟ یا خود فکر میکند آقای مستشکل، میگه نه، ماده اجتماع را باید به مفهوم بدیم، باید مفهوم را مقدم بداریم نه اینکه تعلیل را مقدم بداریم. اول اینجور حساب میکنه. توضیح و ذالک چطور نسبت عام من وچه؟ مفهوم آیه میگوید خبر عادل حجت است. علمیان کان اوزن میگه خبر عادل حرفی نداره. بله، مفهوم آیه میگوید خبر عادل جای چون چرا نیست. حالا میخواد مفید علم باشد، میخواد مفید زن باشد. تعلیل آیه میگوید خبر زنی که احتمال ندامت درش هست نباید مورد عمل قرار بگیرد. خواه این خبر زنی مال عادل باشد، میخواد خبر فاسق باشد. خبر زنی نباید مورد عمل قرار بگیرد چون احتمال ندامت دارد. پس مفهوم آیه میگوید خبر عادل حجت است مطلقا، تعلیل میگوید خبر ظنی حجت نیست مطلقا. اون مطلقا خبر عادل حجت است مطلقا، یعنی علمیا کان او ظنیا. تعلیل میگوید خبر ظنی حجت نیست مطلقا، چه خبر عادل چه خبر فاسد، نسبت چی میشه؟ اون مطلقا با این مطلقات نسبتی دارن؟ عموم و خصوص من وجه. ماده افتراق اون مفهوم خبر عادل علمی است. خبر عادل علمی بدون تونه چرا حجت است و تعلیل آیه مزاحم با او نیست. ماده افتراق تعلیل کدومه؟ ماده افتراق تعلیل خبر فاسق ظنی، خبر فاسق ظنی نباید مورد عمل قرار بگیرد، این ماده افتراق تعلیل و مفهوم آیه هم مزاحم با او نیست. خبر عادل علمی مال مفهوم است و تعلیل مزاحم او نیست. خبر فاسق ظنی مال تعلیل است، مفهوم کاری با او ندارد. ماده اجتماع شد خبر عادل ظنی که محل بحث ماست، در باب حجیت خبر واحد محل بحث است. خبر عادل، خبر عادل ظنی. مفهوم میگوید حجتون، تعلیل میگوید لیس به حجه. اشتباه نکردم؟ اون ماده افتراق مفهوم، اونم ماده افتراق تعلیل، اینم ماده اجتماع خبر عادل زمنی. مفهوم میگوید حجتون، تعلیل میگوید لیس به حجه. چه بکنیم حالا؟ این ماده اجتماع را به کدوم بدیم؟ به حرف مفهوم گوش بدیم بگیم حجتون، یا به حرف تعلیل گوش بدیم و بگیم لیس به حجه؟ چه کار بکنیم راجع به این ماده اجتماع که محل بحث ماست؟ آقای مستشکل گفته بود خوب تعلیل مقدمه، ماده اجتماع را میدیم به تعلیل و به حکم تعلیل حجت نمیدانیم. این آقا میگوید، این آقای مستشکل میگه نه، اگر شما مصلحت میدونید ماده اجتماع را بدیم به مفهوم و بگیم به حکم مفهوم خبر واحد، خبر عادل حجت است ولو ظنی. اگه صلاح میدونید رأی گیری بکنید، صلاح میدونید این ماده اجتماع را بدیم به مفهوم آیه، بگیم این حجت. اگه صلاح میدونید رأی گیری بکنید ماده اجتماع را بدیم به مفهوم آیه. آقای مستشکل گفته بود بدیم به تعلیل، چون تعلیل برنده است، بعد میاد انشاءالله تا که چطور برنده است. آقای مستشکل میگه نه، اگه صلاح میدونید ما این ماده اجتماع را بدیم به مفهوم. بله، و خب منظورش این بود که این خبر واحد را باید بدیم به اون تعلیل و بگوییم حجت نیست. این مستشکلی اصلی. ببینیم مستشکل بر مستشکل چه میگوید. مستشکل بر مستشکل میگوید که خب رفیق بیا با هم بنشینیم برادرانه با دقت حساب بکنیم ببینیم این دوتا که میگه تعارض دارد چه نسبتیست و باید چی کار کرد. میشستیم و محاسبه کردیم، دیدیم خب تعارضی که دارن تعارض عام منوشه، ماده افتراق مفهوم که معلوم خبر عادل علمی حرفی درشون، ماده افتراق تعلیل اونم که معلوم خبر واحد، خبر فاسد ظنی، اونا که حرفی درشون میماند. ماده اجتماع دیگر تعارضی که دارن، در ماده اجتماع تعارض دارن دیگر، یعنی خبر واحدی، خبر عادلی. صحبه سر اینه دیگر. مستشکل اصلی چی گفت راجع به این ماده؟ گفت این امیدیم به تعلیل، چون تعلیل برنده است. مستشکل بر مستشکل چی میگوین؟ میگه نه، رأی گیری بکنیم، اگه صلاح میدونید بدیم به مفهوم، ماده اجتماع را بدیم به مفهوم. بله، چرا؟ چطور رأی گیری میکنیم و صلاح بدانید میدیم به مفهوم؟ میگه آخر اگه ماده اجتماع را بدید به تعلیل و عموم تعلیل را بگیرید، بگید بله به حکم تعلیل خبر واحد حجت نیست، چه مال فاسق چه مال عادل، فقط ماده افتراق را بدید به مفهوم. ماده افتراقش که چه باشد؟ خبر عادل علمی. انصافا این تقسیم عادلانه نیست، یعنی شما چیزی به مفهوم ندادید. خبر عادل علمی را که میگید میدیم به مفهوم، معناش این است که چیزی به مفهوم نخواهیم داد. چرا؟ به جهت این که خوب خبر عادل علمی، خوب این خبر عادل علمی این معلوم است که حجت است، این مفهوم نمیخواد. که خبر فاسق علمی هم حجت است، چه رسد به خبر عادل علمی. این مثلا سهمیه ایست که شما به مفهوم آیه میدید که بله مفهوم آیه سهمیش خبر عادلی ها علمی، اما بقیه مالی تعلیل آیه. این سهمیه ایست که شما به مفهوم آیه دادید، مفهوم آیه را مقبول نکردید، با این سهمیهش کاملا مقبول کردید، چون خبر عادل علمی او قطعا حجت است، اون مفهوم آیه نمیخواد. خبر فاسد علمی هم قطعا حجت است، دلیل نمیخواد. و عجب منتی به سر مفهوم آیه میذارید، میگه بیایی سهمیه تو خبر عادل علمی سهمیه نشد که مقبونی شد، نه سهمیه. میخواد آدمان رو تقسیم بکنید، تمام. خبر فاسق زنی مال تعلیل باشد، خبر عادل زنی که ماده اجتماع است مال مفهوم باشد. مستشکل بر مستشکل اینجور مطلب را از آب در میاره. اگر نخیر، اگر میخواد عادلانه تقسیم بکنید، تعلیل آیه سهمیه خوبی دارد، همون خبر فاسق زنی اون سهمیهش، ماده اجتماع را هم بدید به مفهوم آیه که اونم سهمیه حسابی داشته باشد. و الا اگر اون فکری را که مستشکل اصلی کرده اون فکر دنبال بکنید، مسئلش میشه مسئله هازا اخی لهو تس اون وطس اون نعجه، اون وقت ولی نعجتون واحده و هویت او نعجتی الى نعاجه، اون وقت اینجوری میشه. بعد در هر صورت بعد آقای مستشکل، یعنی مستشکل اخیر ها، مستشکل بر مستشکل، مثل اینکه اینجا اشتباه میکردید، بعد مستشکل بعد یه خورده حواسش جمع میکند، بعد میگه که اصلا نسبت بین مفهوم و تعلیل عام خاصم این وقت نیست. من اشتباه کردم، گفتم عام خاصم این وقت و خودم به زحمتم داختم. عام خاص مطلقه، مفهوم آیه با تعلیل آیه تعارضشان تعارض عام خاص مطلقه، مثل اکرم العلماء ولا تکرم النهات. کدوم عام مطلقه، کدوم خاص مطلق؟ مفهوم آیه حجیت خبر عادل ظنی، نه اینکه خبر عادل علمیان کان او ظنیان، خبر عادل ظنی. چرا؟ چون که اصلا خبر علمی در این آیه نه منطوقا نه مفهوما مطرح نیست. این آیه مربوط به خبر علمی نیست، آخر باید یه چیزی در منطوق آیه باشد تا در مفهومش عکس بشه. منطوق آیه مربوط به خبر فاسق ظنیه یا مربوط به خبر فاسق علمی؟ منطوق آیه این جا اکن فاسقون بنبع این فتبینو، خبر فاسق ظنی را گفته علمی ظنی، اصلا خبر علمی مطرح نیست. خب مفهوم آیه چی میشه اون وقت؟ خبر فاسق ظنی تبین نمیخواد، مفهومش چیه؟ میخواد. خبر فاسق ظنی تبین میخواد، مفهومش چی میشه؟ خبر عادل ظنی تبین نمیخواد. اصلا خبر علمی اینجا مطرح نیست. خب مفهوم آیه میگوید خبر عادل ظنی تبین نمیخواد، تعلیل آیه چی میگوید؟ تعلیل آیه میگوید مطلق خبر ظنی تبین میخواد. نسبت چی میشه بین مفهوم و تعلیل؟ عموم و خصوص مطلق. چرا که مفهوم آیه خاص مطلق است، خبر عادل ظنی تبین نمیخواد، تعلیل آیه عام مطلق است، میگه خبر زن نیست، تبیین میخواد چه مال عادل چه مال فاسق نسبت میشه عموم و خصوص مطلق. قانون چیه در عام خاص مطلق؟ قانونی که دیگه براتون ملکه ملکه شده. قانون این است که یقدم الخاص علی عام. اکرم العلماء و لا تکرم النهات. خب لا تکرم النهات را مخصصی اکرم العلماء قرار میدن. اینجا هم ما باید مفهوم آیه را مخصصی تعلیل آیه قرار بدیم، ولو تعلیل آیه مطلق ظن را از اعتبار انداخت، اما مفهوم آیه خبر عادل ظنی را ارزش قائل شد. یقدم الخاص علی عام. دیگه از اون قانونهای مسلم مسلم دنیاست که اگر عامی با خاصی تعارض کرد یقدم الخاص علی عام. فلذا آقای مستشکل، مستشکل دوم، اول مطلب را از طریق عام خاص منبج محاسبه کرد و بعد گفت که اگه صلاح میدونید ماده اجتماع را بدیم به مفهوم آیه تا اینکه مغبون نشود. مغبون نشود. زپس گفت که اصلا اینها عامه منبج نیستن، ما بی خود خودمانو به زحمت انداختیم. تعارض عام خاص مطلقه، مفهوم آیه خاصه، تعلیل آیه عامه. یقدم الخاص علی عام، باید خاص را بر عام مقدم داشت. تمام شد، هم خود اشکال تمام شد، اشکال غیر قابل ضرب و هم اشکال بر اشکال تمام شد. که نخیر، ما به حکم مفهوم آیه خبر عادل را، خبر عادل ظنی را حجت می دانیم به هر وسیله ای، به هر بیانی. خدا می فرماید که بله این آقای مستشکل صحیح گفت، مخصوصا این حرف آخریش صحیح صحیح. این مستشکل دوم، ما مستشکل بر مستشکل، بله مستشکل بر مستشکل، این حرف آخریش حرف خوبی بود، حرف اولش اشتباه بود که نسبت عموم خصوص منبج هست و بله ماده اجتماع را اگر صلاح میدونید بدیم به مفهوم تا مقبول نشه، و من اشتباه گرفته بود. اما حرف آخریش خوب بود که نخیر، نسبت عموم خصوص مطلق است، مفهوم آیه خاص مطلق، تعلیل آیه عام مطلق، این درست است، عام خاص مطلق. اما این که گفت طبق معمول که از بچگی یاد گرفتیم یقدم الخاص علی العام، اینجا اشتباه رفت. بله ما همیشه گفتیم و شنیدیم که وقتی عامی با خاصی مواجه شد یقدم الخاص علی العام، اما متاسفانه اینجا اینطوری نیست، اینجا از اون جاهاست که یقدم العام علی الخاص. اگر آقایون مایل بودن یاد بگیرن که اون کجاست که عام را بر خاص مقدم می‌دارن، چون بعدم میاد گاه گاه این کلمه هست که در بعض موارد عام بر خاص مقدمه و انسان بله تعجب میکند، یعنی که این که همیشه اینجوری گفتن که خاص مقدم بر عامه، ولی مثل این که گاهی هم اتفاق میفته که بالعکس بشه، عام مقدم بر خاص. ها من باب نمونه، حالا این یکی یادتون باشد که بله مثلا در این آیه مفهوم آیه با تعلیل تعارض کرده و اینجا از اون جاهاست که میخوام عام را بر خاص مقدم بدارم، یعنی تعلیل آیه را بر مفهوم آیه مقدم بداریم. به جهت اینکه تعلیل هرچی باشه در عامه اما قویه. تعلیل ولو عام مطلق است ولی در این حال قوت و دلاله دارد، چون قوت و دلاله دارد این مقدم خواهد شد بر مفهوم. مقدم العام علی خاص. البته چند لحظه دیگر انشاءالله بیشتر توضیح خواهم داد. این مرتب داریم به شما وعده میدیم که این علت چیه که تعلیل را برنده حساب میکنه. بعد انشاءالله تعالی این بازم تمام شد. پس قضاوت شیخونا در این میانه چی شد؟ قضاوت شیخونا این شد که آقای مستشکل، یعنی این مستشکل دوم ها مستشکل بر مستشکل، حرف خوبی پیدا کردی، ولی تعارض مفهوم با تعلیل تعارض عام و خاص مطلقه و فکرت هم خیلی هدر نرفته. یقدم الخاص علی العام، ولی در این مورد اشتباه کردید. ما نحن فی وضعی بالخصوصی دارد که اینجا نباید خاص را بر عام مقدم داشت، اینجا باید عام را بر خاص مقدم داشت، تعلیل را بر مفهوم مقدم داشت و به حکم تعلیل خبر واحد حجیت ندارد، چه مال عادل چه مال فاسق. مفهوم در مقابل تعلیل نمیتواند عرض اندام بکند. مستشکلی پیدا می شود، مستشکل بر شیخونا. اینها به ترتیب این ترتیب را حفظ بکن. یه مستشکلی پیدا می شود، میگه شیخنا یعنی چی اینجا عام بر خاص مقدمه؟ چرا؟ نخیر اینجا هم ما مثل همه جا بایست خاص را مقدم بداریم بر عام. لابد جرمش این است که خاص ما مفهومه اما عام ما منطوقه. از این جهت میگید که تعلیل مقدم بر مفهومه. اگر از این جهت میگید، ما در معالم خوندیم و امضا کردیم که یجوز تخصیص العام به مفهوم مخالفه. میشود عام را با مفهوم مخالفه تخصیص داد. باشد که خاص ما مفهوم است، یعنی مفهوم آیه، و عام ما منطوق است، یعنی تعلیل آیه. باشد، ما در اصول کاملا یاد گرفتیم یجوز تخصیص العام به مفهوم مخالفه، میشه عام را با مفهوم مخالفه بله تخصیص است. مخصص عمومی تعلیل قرار بدیم. باز برمیگرد از شیخنا رحمه الله میفرماید بله مفهوم میتواند مخصص عام واقع بشود، اما در صورتی که در دو کلام واقع بشود، اون در یک کلامه اونم در یک کلام دیگره، میگن اون مفهوم مخصص اون عمومه اونجا. اما ما نهنفید در دو کلام نیست که در یک کلام صدر آیه و زیر آیه، در یک کلامه، چون در یک کلامه مفهوم نمیتواند مخصصی تعلیل واقع بشود. بله در دو کلام بود، در معالم هم خوندیم، مثلا یه جا گفته الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء، جای دیگر گفته است کل ماء طاهر، هر آب پاکه. کل ماء طاهر به طور عموم دلالت است بر این که آب نجس نمی شود، آب پاکه. الماء اذا بلغ قدر کرر لم ينجسه شيء، مفهومش چیه؟ مفهومش یعنی الماء القليل يتنجس بالملاقات، یعنی الماء القلیل یتنجس بالملاقات، مفهومش اینه دیگه. خب الماء القلیل یتنجس بالملاقات که مفهوم مخالفه الماء اذا بلغه، یکون مخصصا لعموم کل ما این طاهر. بله درسته، مفهوم میتواند مخصص عام واقع بشود، اما وقتی در دو کلام باشد، در ما نحنفی در دو کلام نیست، هر دو در یک کلام. مفهوم صدر آیه است، تعلیل ذیل آیه است. چون در یک کلام هستند لذا تعلیل برنده است نه که مفهوم. سلمنا که نخه مفهوم با عام در یک کلامم که باشد بازم عام برنده است، ولو در یک کلام که باشد بازم عام مقدم بر مفهومه، عام مقدم بر مفهوم. سلمنا که بله بله سلم سلمنا که بله، ولو در یک کلامم که باشم باز مفهوم برنده است. مثلا گفته باشد در یک کلام است، گفته اکرم اکرم زیدن این دخلک و کل رجل، اکرم زیدن این دخلک و کل رجل، اکرام بکن زید را اگر آمد، و کل رجل و هر رجلی را اکرام بکن. مفهوم اون صدر با این عموم زید تعارض میکند یا نه؟ اکرم زیدن این دخلک مفهومش چیه؟ مفهومش یعنی لا تکرم زیدن این لم یدخل، اگر زید نیامد اکرام نکن. عموم چی گفته بعدن؟ و کل رجل، هر رجلی را. اون میگه نخیر، هر رجلی را باید اکرام کرد. زید ولو بیاد یا نیاد باید اکرام کرد. بله مفهوم میگوید زید اگر نیامد اکرام نکن. عموم میگه نخیر، هر مردی را باید اکرام کرد. بگیم اینجا باز ما تو مفهوم خاصه مقدم میداریم بر عموم، میگیم نه خیر زید اگه نیامد اکرامش واجب نیست. خلاصه آقا قبول داریم که مفهوم مقدم بر عام است، مفهوم میتواند مخصص عام واقع بشود، اما اولا ما اونجاییست که در دو کلام واقع بشود، نمیست ما نحن فی در یک کلام، و یا اینکه در یک کلام هم اگه واقع شدن علت معلول نباشند، مثل مثالی که عرض کردم اکرم زیدن این دخلک و کل رجلن، چون علت معلول که نیستن، ولی این مفهوم مخصصی. اما در ما نحنفی مفهوم، در ما نحنفی مفهوم با عام در یک کلام واقع شده اند و مضافاً بر اینکه در یک کلام واقع شده اند علت و معلول هم هستند. آقا در باب علت معلول دیگه اون بحث ها همه بی خوده، یقدم الخاص علی العام، یجوز تخصیص العام به مفهوم المخالفه، تمام اینها را باید دور بریزیم، باید تابعی چه باشیم؟ تابعی علت. همان حرفی است که مستشکل اولی زد در وسط این بحث ها پیش آمد، بازم شیخنا رحمه الله حرف ها را هی دور داد و رسید به حرف مستشکل که بله اینجا که مفهوم آیه با تعلیل تعارض کرده، باید تعلیل را مقدم بداریم به مفهوم. ای اون خاصه، این عامه، خاصه را باید مقدم داشت. نمیدانم یجوز تخصیص العامه به مفهوم المخالفه، اینها اینجا فایده ندارد. آقا حرف همین است که اون مستشکل اول گفت، اشکال غیر قابل ضرب که مفهوم با تعلیل تعارض کرده، حق با تعلیله، تعلیل برنده. این بودید موردی را یاد بگیرید که استثناءً عام مقدم شده بر خاص، اینجا تعلیل عام مفهوم خاص عام را مقدم می‌دارم. کلی چنین گفته‌ام به ما الحکم یتبع لله فی العموم و الخصوص. وقتی متکلم حرفی را زد پشت سر علتی آورد، حکم در عام بودن و در خاص بودن تابع اون علت خواهد بود. یدور و مدار الله، فا این الالت تارتن یعمم و تارتن یخصیص. زمام حکم در دست چیه؟ زمام حکم در دست تعلیم، تعلیم گاهی توسعه میده گاهی تزیین. مثلا دکتر به مریض میگوید لا تأکل رمان لأنه حامض، انار نخور چون ترشه به تو ضرر میکند. حکم که از اول صادر شده، حکم عامه یا خاصه؟ تمام ترشیجات را گفته یا فقط انار را؟ خواسته دیگر. لا تأکل رمان، انار نخور. با ترشیجات دیگر که کاری نداشته، انار نخور. درسته آقا؟ خواسته. اما علتی که پشت سر آورده لأنه حامض، حکم را توسعه میده. میگه کل حامض بر تو مضر ولو غیر رمان باشد. عرف اینجور میفهمن یا نه؟ اگه طبیبی به مریضی بگوید انار نخور ترشه به تو ضرر دارد، عرف چی میفهمد از این؟ عرف میفهمد یعنی ترش به تو مضر، حالا انار یا غیر انار. ولو حکم از اول خاص بوده، اما علت اون حکم را تعمیم میبخشد. و تارتن تخصیص، حالتن کوچک می کند اون حکم را. باز مثال دیگه نمیخواد، همون مثال گفت لا تأکل رمان، انار نخور. این از یه جهت عام هست یا نه؟ هم انار شیرین را شامله، هم انار ترش را شامله، هر دو هست یا نه؟ انار نخور دیگر، انار عامه، چی شیرین چطور؟ بعد گفت لأنه حامض، برای اینکه ترشه به تو مضره. این موجب می شود چی؟ موجب می شود اون حکمی که گفته لا تأکل رمان، انار ترش را گفته نه انار شیرین را. پس حکم سعتن و زیقن تابعشون بر چی؟ به علت. ترشیجات دیگر را نگفته بود اما علت شامل شد. انار شیرین را گفته بود اما علت خارجش کرد. حکم تابع علت سعتن و زیقن. پس در آیه شریفه ولو اول آیه گفته است که خبر عادل، خبر عادل حجته، ولو مفید علمم نباشد حجته. اما تعلیل میگوید هر خبری که در او احتمال ندامت هست نباید به او عمل کرد. خوب خبر عادل غیر علمی هم در او احتمال ندامت هست دیگر، به حکم تعلیل بله اون باید توسعه بدیم و خبر عادل از خود مطلق خبر غیر علمی از کار بیفتد. فرضا گفتیم آقا ما باید تابعی تعلیل باشیم نه تابعی مفهوم آیه. لذاست که تمام اون معیارها، ای نمیدونم یقدم الخاص علی العام، نمیدونم یجوز تخصیص العام به مفهوم المخالفه، اینجا تمام این معیارها به هم خورده است. اینجا ما تابع اون تعلیل باید باشیم روی این حسابی که عرض شد. آیان اثانی، اشکال دوم،
ما اورده فی مخفی العده و الذریعه و الغنیه، ایرادی است که در عده و در ذریعه و در غنیه مطرح شده و مجمع البیان و معارض و غیرها. من انا لو سلمنا دلاله المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم، از اشکال اولی صرف نظر بکنیم، سلمنا که مفهوم آیه دلالت دارد بر حجیت خبر عادل زمنی، سلمنا، لكن نقول ان مقتضى عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به. مقتضای عموم تعلیل این است که تبیین واجب است در هر خبری که مطمئن نیستی از وقوع در ندم در اثر عمل به اون خبر. هر کجا که احتمال ندامت هست باید تبیین کرد. و این کان المخبر عادلا، ولو خبر خبر عادل باشد. خلاصه آقا درد سر به تو ندیم تا یه آغز المفهوم، مفهوم عموم تعلیل تعارض می کند با مفهوم، وقتی تعارض کردن کدوم را ترجیح بدیم؟ و ترجیح مع ظهور تعلیل، ظهور تعلیل ترجیح دارد با ظهور مفهوم. این اشکال غیر قابل ذب. لا یقال، ببینیم مستشکل بر مستشکل میخواد چه بگرد. این نسبت بینهما عموم من وجه و این کان عموما من وجه. این آقای مستشکل، مستشکل بعدی میگوید که من نشستم محاسبه کردم دیدم بله بله مفهوم با تعلیل تعارض میکنن و نسبتشون هم نسبت عام خاصه من وجه هست، عام خاصه من وجه هست. ماده افتراق ها رو کنار زدیم و رسیدم به ماده اجتماع که خبر عادل زنی که محل بحثه. با کسب اجازه از آقایون صلاح دیدم که اینا بدیم به مفهوم آیه تا سهمیش مغبون نشود. لا یقال، این نسبت بین هما و این کان عموم من وجه، نسبت بین تعلیل و مفهوم اگرچه عموم من وجه است. ماده افتراق مفهوم عادل علمی، ماده افتراق تعلیل فاسد ظنی. حیات آرزان فی ماده الاجتماع، تعارض می کنند در ماده اجتماع. و هی خبر العادل غیر المفید للعلم، و اون عبارت است از خبر عادل ظنی که محل بحث ما. حالا که مطلب به اینجا رسید، با کسب اجازه یجب تقدیم عموم المفهوم و ادخال ماده الاجتماع فی. لازم است که مفهوم را مقدم بداریم و ماده اجتماع را بدیم به مفهوم. چرا؟ چه ترجیحی دارد مگر؟ از لو خرج عنه، چون اگر ماده اجتماع را به مفهوم ندیم، و انحصر مورده و منحصر بشود سهمیه مفهوم فی خبر العادل المفید للعلم، فقط خبر عادل علمی بشود سهمیه او، کان لغوا، مفهوم آیه می شود کل لغو، که اما هیچ به او نرسید. به جهت این که آقا خبر عادل علمی این همچون جای حرفی نیست، لأن خبر الفاسق مفید للعلم ایزن واجب العمل. خبر فاسق هم تازه اگر مفید علمی باشد اون احتیاج به آیه ندارد، مسلم است که واجب العمل. چه رسد به خبر عادل علمی؟ فلذا این خبر عادل علمی را که شما به مفهوم آیه میدید اصلا ندید به مفهوم آیه، اون دلیل نمیخواد، اون قطعا حجت هست دیگه. خب پس مقتضای تقسیم عادلانه این شد که ماده اجتماع را بدیم به مفهوم آیه، تمام. بعدن این آقای مستشکل دوم با کلمه بل ترقی میکنه، میگوید اشتباه کردم گفتم آم مخاصم این وجه، بلکه آم مخاصه مطلق است، مفهوم آیه خاصه و خاص بدون چونه چرا مقدم بر آم. بل الخبر المفید للعلم خارج عن المنطوق و المفهوم معن، خبر علمی هم از منطوق آیه خارجه هم از مفهوم آیه خارجه. منطوق آیه مربوط به خبر فاسق ظنی، مفهوم آیه هم مربوط به خبر عادل ظنی، اما خبر علمی منطوقا و مفهوما اصلا مطرح نیست. صحبتش نکن، اسمش نبر. در حول حوش آیه هر چه بحث می کنید مربوط به خبر ظنی بحث بکنید، چه منطوقا چه مفهوما. بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا فيكون المفهوم اخص مطلق من عموم تعليل، پس مفهوم آیه می شود اخص مطلق، عموم تعليل می شود اعم مطلق، و يقدم الاخص على الاعم. دیگه همه آقایون تصدیق می کنن مطلب را، مقدم شیخنا می فرماید لا یقال، این حرفها را نزنید، ما نحن فی خصوصیتی دارد که تمام این معیارها که شما یاد گرفتید همه را به هم زده. لعنا نقول ما ذکره اخیرا، مطلبی را که این آقای مستشکل آخر سر گفت، من ان المفهوم اخص مطلق من عموم التعليل، مفهوم اخص مطلق است از عموم التعليل، مسلم، بل حرف همین ام مخص مطلق، الا ان ندعي التعارض، ولی ماها ادعامون اینه، ماها که اشکال اصلی را ادعا می کنیم، اشکال غیر قابل ذهن، ندعي التعارض بینه ظهور عموم تعلیل فی عدم جواز العمل بخبر العادل غیر العلمی و ظهور جمله شرطیه و الوصفیه فی ثبوت المفهوم. ادعای ما این است که عموم تعلیل ظهور دارد در عدم جواز عمل بخبر عادل غیر علمی، چه مال عادل چه مال فاسق، و جمله شرطیه یا وصفیه ظهور دارد فی ثبوت المفهوم که خبر عادل ظنی حجته. اون وقت چیکار بکنیم؟ خواست را بر عام مقدم بداریم یا عام را بر خواست مقدم بداریم؟ اینجا از اون جاهایی است که عام را باید مقدم داشت. فطرح المفهوم، مفهوم را دور بینداز، ول حکم به خلق بالجمله عن المفهوم، بگو صدر آیه مفهوم ندارد، اولا من ارتکاب تخصیص فی تعلیل، اولای از این است که خاص را مخصص تعلیل قرار بدید، نه از مفهوم صرف نظر بکنید بهتر است که تعلیل را تخصیص بزنید، تعلیل قابل تخصیص نیست. علتش چند لحظه دیگه میاد انشاءالله که چطور شد تعلیل اینقدر محترم شد. و الیه اشارت محکی العده، شیخ طوسی در محکی العده به همون مطلب اشارت دارد که تعلیل از مفهوم مقدمه، به قوله لا نمنع ترک دلیل الخطاب لدلیل و تعلیل و دلیلون، عیبی ندارد عیبی نداند انسان از مفهوم مخالفه صرف نظر بکند. دلیل الخطاب یعنی مفهوم مخالفه. عیبی ندارد شما مفهوم مخالفه را رها بکنید لدلیل، به خاطر دلیل دیگه. و تعلیل دلیلون، تعلیل هم دلیل. منظور شیخ طوسی همین است که ما گفتیم هیچ عیبی ندارد شما تعلیل را بگیرید و به خاطر عموم تعلیل از مفهوم آیه صرف نظر بکنید. خب ممکنه به ذهن آقایون بیاد که آخه بابا مفهوم آیه چه جرمی کرده است که شما به خاطر عموم تعلیل از اون مفهوم صرف نظر بکنید؟ جرمش این است که مفهومه، چون مفهوم است ازش صرف نظر بکنیم. در معالم که خوندیم یجوز تخصیص العام بالمفهوم المخالفه. شیخنا می فرماید ولیس فی ذلک منافات، مطلبی که اینجا داریم میگوییم که تعلیل مقدم بر مفهومه، این منافات ندارد. لما هو الحق و علیه الاکثر من جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه. نخیر، ما خودمون هم قبول داریم که عام را میشه با مفهوم مخالفه تخصیص زد. لاختصاص ذلك اولا بالمخصص المنفصل، اون که گفتیم و شنیدیم مال مخصص منفصله، مثل الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجسه شيء. اون برم گفته کل ماء طاهر، ولی اینجاست که مفهوم مخالفه را مخصص عام قرار میدن. اختصاص ذلك اولا بالمخصص المنفصل، مال دو کلامیه و محل بحث ما یک کلامیه. ولو سلم جریانه فی الکلام الواحد، قبول کردیم که نخیر اون قانونی که در معالم یاد گرفتیم حتی در کلام واحد هم جریان دارد، مثل اکرم زیدن این دخلک و کل رجلین، مفهوم اکرم زیدن این دخلک مخصصی و کل رجلین خواهد بود. اگه در یک کلام هم قبول بکنه منعناه فی علت ول معلول، در باب علت معلول معیارها عوض می شود و اون حرفها همه هیچه. خب حالا رسیدیم سر این مطلب که علت چیه. شما همش دم از علت میزنید و اینقدر احترام به علت میگذارید، حتی کار را به جای رساندید که گفتید عموم تعلیل مقدم بر خصوص مفهوم علت. فإن ظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص، برای اینکه ظاهر به حسب فهم عرف این است که معلول تابع علت می شود، حکم تابع علت فی العموم و خصوص، در عام بودن و در خاص بودن. هر علت تارتا یخصص مورده مورد المعلول، علت تارتا تخصیص می زند مورد معلول را، مورد را تخصیص می زند. و این کان امن به حسب لفظ، اگرچه مورد به حسب لفظ عمومیت داشت، با اینکه عمومیت داشت ولی او را تخصیص می‌زند. کما فی قول القائل لا تأکل رمان، به مریض میگوید انار نخور. خب این رمان به حسب لفظ عامه دیگر، هم انار شیرین را شامله هم انار ترش را شامله. بعد که علت میارد لأنه حامض، برای اینکه انار ترشه نباید بخوری، فیخصصه بالافراد الحامزه، این علت اون عام را مخصوص میکند به انارهای ترش. اما انار شیرین دیگه مانعی نداره. خب ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خب آقای دکتر خوب بود از اول به صورت تعلیل نگوید، به صورت تقیید بگوید لا تاکل رمان الحامس، بابا انار ترش نخور. خوب بود از اول به صورت قید بگوید لا تاکل رمان الحامس. چرا از اول به طور عموم گفته لا تاکل رمان، بعدن به صورت علت لانه حامز؟ میفهمم. خوب اینجور چیزها فلسفه های دارد. فیکون عدم التقیید فی الرمان، علت این که دکتر از اول به صورت تقیید نگفته، به صورت عموم گفته، بعدن تحلیل آورده. لغلبت الهموزت فیه، چون انارها غالبا ترشه فلذا انار شیرین چندان به ذهن نمیاد، فلذا یه نخواسته به صورت قید بگوید، قید احترازی، چون که انه اصلا انار شیرین نداشتم. دکتر میبایسته چطوری بگرد؟ بگرد لا تاکل رمان لانه حامض. حالا دیده است که چون شیرینش خیلی کم است و کل عدمه، فلذا به صورت تقیید نیاورده، به صورت تعلیل آورده. فیکون عدم التقیید فی الرمان لغلبت الهموزت فیه، وقد یوجب عموم المعلول، گاهی علت باعث می شود که معلول توسعه پیدا بکند. و این کانه به حسب دلالت لفظیه خاصا، اگر که به حسب دلالت لفظیه خاص بوده، بازم همون مثالی که گفتیم لا تاکل رمان فقط انار را قدغن کرده، اما ترشیزات دیگر را که قدغن نکرده. بعدن که گفت لانه حامض، شامل بقیه ترشیزات هم می شود. عموم المعلوم و این کان به حسب دلالت لفظیه خاص را. درش مثال دیگری زده، کما فی قول القائل، قائلی می گوید لا تشرب الادویت التي تصفها لك النسوان، نخورید این دواجاتی را که زنها براتون معرفی می کنن، این دواها را نخورید. ولی یا اذا وصف لك امرأتون دواء فلا تشربه، اگر زن دوایی را به تو معرفی کرد نخور. لأنك لا تأمن ضرره، چون از ضرر او در امن نیستید. فیدل علی ان الحکم عام فی کل دواء لا یأمن ضرره، لا یأمن ضرره من ای باز. ولو گفته دوایی که زنها توصیف کرده اند نخور، اما اون علت که بعد آمده علت توسعه میده. نه، هر دوایی که مطمئن نیستید از ضررش نخورید. من اگه واصف این کان، حالا میخواد زن معرفی بکند، میخواد مرد معرفی بکند. خب فیدل علی ان الحکم عام فی کل دواء لا یعمن ضرره من اگه واصف این کان. پس چرا گفته لا تاکل الدواء التي تصفها النسوان؟ خوب بود به صورت قید بگوید لا تاکل الدواء التي لا تأمن ضرره، خوب بود اینجور بگوید به صورت قید. خب این که بین اینها هم نسوان را عنوان کرده است، و یکون تخصیص نسوانه به ذکر من بین جوحال لنکتت خاصه، یا نکته خاصه در نظر داشته که خواسته زمنن بفهماند که زنها ناقص العقل هم، زمنن اینم مخفی نماند. او عامه، یا روی نکته عامه، نکته عامه که در همه جا باید غالب را در نظر گرفت، اینجا هم غالب را در نظر گرفته و این حرف را زده. غالبا نکته عامه است، ضعف عقوله نه نکته خاصه است. و یکون تفصیص نسبانه به ذکر من بین جهان لنکتت خاصت او عامه لا هزه هل متکلم و ما نحنفی من هازل قبیل، ما نحنفی هم از این قبیله، از قبیله یعمم، تعلیل دارد توسعه میده. صدر آیه خبر فاسد را از کار انداخت، اما تعلیل آیه مطلق خبر زنی را از کار انداخت.
صلی الله